اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم این برنامه را به توجه می رسانیم. وزرای خارجه کشورهای صنعتی جی 7 این هفته در لندن دیدار کردند و گفته میشه که تغییر اقلیم، روسیه و چین در میان موضوعات مورد بحث در این اجلاس بود. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. در واکنش به تهدید گروه طالبان به ژورنالیستان در افغانستان، راست ویلسون، شش دفعه سفارت ایالات متحده در کابل گفته است که حملات بر ضد آزادی بیان عملی مستقیم بر ضد مردم آن کشور و روند همشمول صلح در افغانستان خواهد بود. آقای ویلسون در سه پیام جداگانه توییتر خود نوشته است که ایالات متحده از آزادی مطبوعات در افغانستان حمایت میکند. آقای ویلسون در این پیام های توییتر خود همچنین نوشته است که ماشین تبلیغات گروه طالبان امواره واقعیت ها را متاثر میکند تا از این طریق قساوت هایی را که آن گروه مرتکب می شود به دوش دیگران بیندازد و مسئولیت اعمال خود را بر عهده نمی گیرد. این دیپلمات ارشد آمریکایی گفته است که ایالات متحده با جدیت از رسانه های آزاد افغانستان حمایت می کند و تهدید و خشونت علیه رسانه ها را محکوم می کند. اظهارات آقای ویلسون فقط چند ساعت پس از آن بیان شد که ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگوهای گروه طالبان، امروز چهارشنبه رسانه های افغانستان را به جانبداری متهم کرد و هشدار داد که اگر آنان روش گزارش دهی خود را تغییر ندهند با عواقب آن مواجه خواهند شد. عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند، امروز چهارشنبه گفت که پس از آغاز خروج نظامیان خارجی از افغانستان، حضور جنگجویان گروه القاعده و اتباعی ایرانی در صفوف جنگ در آن ولایت قابل نگرانی است. آقای افغان به صدای آمریکا گفت که تشدید جنگ و حضور تندروان القاعده و شهروندان ایرانی باعث ایجاد نگرانی در میان مردم ولایت هلمند شده است.
پدی جګړه کې زموږ د معلوماتو پر اساس چې القاعده شبکې غړي هم پکې کېدی، نور ایرانی کسان هم پکې کېدی.
پر اساس معلومات ما در این جنگ جنگجویان القاعده و اتباع ایرانی حضور دارند. در این حال در کجکی نیز جنگ را آغاز کردند. جنگ در کجکی مشابه جنگ بر سر آب است، زیرا مردم بر موضوع آب با ما دشمنی دارند. از جانب دیگر از خروج خارجی ها 5 روز میگذرد و از آغاز جنگ نیز 5 روز میگذرد و برای مردم هلمند یک نگرانی بزرگ به وجود آمده که چرا با آنان دشمنی می شود. یک بار به خاطر حضور خارجی ها بدنام بوده، اما آنان که بیرون شدن جنگ تشدید یافت. بنان از دولت می خواهیم که به هلمند توجه کنند تا این جنگ خونین مهار و دشمن ما نابود شود.
رئیس شورای ولایتی هلمند این اظهارات را در حال بیان کرد که طی دو روز گذشته حملات شورشیان طالبان بر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و اطراف آن افزایش یافته است. در این حال مقام‌های امنیتی افغانستان گفتند که جنگجویان طالب در اطراف شهر لشکرگاه و کجکی هدف حملات هوایی و زمینی قرار گرفتند و ادعا کردند که در این حملات گروه طالبان متحمل تلفات سنگین شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. مقام های امنیتی بغلان امروز چهارشنبه از سقوط ولسوالی برکه آن ولایت به دست گروه طالبان خبر دادند. جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، گفت که ساعت 10:30 شب گروه طالبان عملی تهاجمی را بر بخشهایی از این ولسوالی راه اندازی کردند. با گفته این مقام امنیتی، در این درگیری به نیروهای امنیتی افغانستان تلفات نرسیده، اما گروه طالبان متحمل تلفات شده است. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه میشنوید. اداره های استخباراتی ایالات متحده هشدار دادند که حقوقی که زنان در دو دهه گذشته در افغانستان به دست آوردن با خروج قوای امریکایی و ناتو از افغانستان ممکن با خطر مواجه شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
بر اساس گزارش اداره های استخباراتی ایالات متحده، افکار گروه طالبان هنوز هم به طور گسترده به گونه ای است که حقوق زنان را محدود می کند و اگر این گروه به قدرت برسد، بسیاری از دستاوردهای دو دهه گذشته افغانستان را عقب خواهد زد. ویلیام برینز، رئیس CIA، نیز در ماه اپریل به کانگرس ایالات متحده گفت که با خروج قوای آمریکایی از افغانستان، توانایی آمریکایی ها برای رسیدگی به تهدیدی که در افغانستان وجود دارد کاهش می‌یابد. در دوران حاکمیت طالبان بین سال‌های 1996 تا 2001 میلادی، زنان و دختران در افغانستان از حق تحصیل و کار به طور گسترده محروم بودند و آنان حق بیرون شدن از خانه را بدون حضور یک عضو مرد خانواده خود نداشتند.
وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان حملات خود را اخیراً افزایش داده، اما حملات تهاجمی آنان توسط قوای امنیتی آن کشور دفع شده است. فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که در 24 ساعت گذشته 80 جنگجوی گروه طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان در جریان درگیری با قوای امنیتی آن کشور کشته شدند. در این حال اعضای پارلمان افغانستان گفتند که گروه طالبان بدون اعلام عملات تهاجمی بهاری خود را آغاز کرده است. حملات تهاجمی گروه طالبان در حال افزایش یافته است که قوای آمریکایی و ناتو به تاریخ اول ماه می سال روان میلادی روند خروج کامل خود را از افغانستان آغاز کردند. پلیس کابل امروز چهارشنبه گفت که یک بس حامل کارمندان ساعت عامه ولایت پنشیر در مربوطات ولسوالی کلکان هدف انفجار ماین قرار گرفت و تلفات نیز در پی داشته است. فردوس فراموش، سخنگوی پلیس کابل، گفت است که این رویداد حوالی ساعت 6:40 صبح به وقت محل به وقوع پیوست. در این حال ریاست ساعت عامه پنشیر با نشر اعلامیه گفت است که در این رویداد یک دکتر کشته و 10 دکتر دیگر زخم برداشتند که وضعیت 3 نفر آنان وخیم است. در این حال راس ویلسون، شش دفیر سفارت ایالات متحده در کابل، حمله بر دکتران افغانستان را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نظامیان پاکستانی گفتند که 4 سرباز آن کشور در کمین تندروان در مرز با افغانستان امروز چهارشنبه کشته شده و 6 سرباز دیگر آن کشور زخمی شده است. نظامیان پاکستانی با نشر اعلامیه گفتند که این سربازان زمان هدف کمین تندروان قرار گرفتند که آنان مصروف اسارکشی در منطقه جوب بودند، منطقه‌ای که در نزدیکی ولایت پکتیکای افغانستان موقع دارد. مقام‌های حکومت افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های پاکستانی گفتند که 2500 کیلومتر مناطق سرحد با افغانستان را اسارکشی می‌کنند تا در مناطق سرحدی دو کشور امنیت تامین شود. این اقدام اسلام‌آباد با اعتراض کابل مواجه بوده است. مقام‌های آلمان و سازمان صحت جهانی امروز چهارشنبه گفتند که یک مرکز نظارت جهانی در برلین آلمان ایجاد خواهد شد تا در آینده برای جلوگیری از تهدید صحی جهانی مانند همگیری کووید 19 کمک کند. مرکز جهانی اطلاعات همگیر و اپیدمی در هماهنگی با سازمان صحت جهانی در برلین پایتخت آلمان تأسیس می‌شود و هدف آن جمع‌آوری آمار و معلومات و نظارت از تهدیدهای بیماری‌های همگیر جهان می‌باشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت است که از همه‌گیری بیماری کووید 19 درس آموخته است که جهان تنها به صورت یکجا میتواند در مقابل این گونه بیماری ها پاسخ بدهد. با گفته صدر اعظم آلمان، این مرکز مقام های حکومتی، دانشمندان و سکتور خصوصی را گرد هم جمع خواهد کرد تا برای جلوگیری از بیماری های همه‌گیر در آینده جلوگیری شود. یک ژورنالیست فرانسوی که ماه گذشته در شهر گاوو واقع در شمال مالی ناپدید شده بود، امروز چهارشنبه در یک نوار ویدئویی از مقام‌های کشورش خواست تا وی را از نزد تندروان اسلام‌گرا آزاد کند. این ژورنالیست خود را اولویا دوبوا، شهروند فرانسوی، معرفی کرده و گفته است که به تاریخ 8 اپریل توسط شاخه القاعده در شمال آفریقا زمان اختطاف شد که به شرک گاوو سفر کرده بود. در سالهای اخیر گروه های جنایتکار و تندرو معمولاً شهروندان فرانسوی را اختطاف میکنند، زیرا به این باورند که حکومت فرانسه برای رهایی شهروندانش پول پرداخت میکند. مقام های مالی تا حال در مورد اختطاف این ژورنالیست فرانسوی تبصره نکردند. بر اساس گزارش سازمان صحت جهانی، این در یک هفته گذشته تقریبا نیم واقعات مثبت بیماری کووید 19 را در جهان ثبت کرده است. بر اساس این گزارش تنها در 24 ساعت گذشته 3780 نفر بسته این بیماری کشنده در سراسر هند جان باختند. جزئیات از سحر عظیمی.
بر اساس گزارش هفتهوار سازمان جهانی صحت، در یک هفته گذشته هند مجموعاً 64% واقعات مثبت ویروس کرونا را در جهان ثبت کرده است و 25% مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 نیز در این مدت در هند به وقوع پیوسته است. در 2 هفته گذشته حکومت هند روزانه بیش از 300 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده و امروز چهارشنبه از ابتلای بیش از 382 هزار نفر به این بیماری کشنده خبر داد. افزایش واقعات بیماری کووید 19 موجب بحران صحی در هند شده و شفاخانه ها با کمبود بستر، اکسیژن و سایر تجهیزات طبی ضروری مواجه شدند. بسیاری از بیماران در داخل موتر، امبولانس و پارک موتر در حالی که منتظر بستر و یا اکسیژن بودند جان باختند. با موج دوم ویروس کرونا در هند، نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور مورد انتقاد جدی قرار گرفته، زیرا وی در جریان جشن‌های مذهبی و گردهمایی‌های سیاسی بسره وقت عمل نکرد تا از گسترش این بیماری جلوگیری کند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های ترکیه و مصری پس از سال‌ها خصومت امروز چهارشنبه با هم ملاقات کردند تا روابط میان این دو قدرت منطقه‌ای بهبود یابد. وزارت خارجه مصر با نشر اعلامیه گفته است که معاونان وزارت‌های خارجه دو کشور در قاهره پایتخت مصر با هم ملاقات کردند. وزارت خارجه مصر در این اعلامیه همچنین گفته است که گفتگوها میان دیپلمات‌های دو کشور مؤثر بوده و این ملاقات ممکن به مثابه قدمی به سوی عادی‌سازی روابط میان دو کشور باشد. روابط ترکیه با مصر پس از آن در سال 2013 میلادی تیره شد که محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر از حزب اخوان المسلمین از قدرت کنار زده شد، حزبی که از حمایت ترکیه برخوردار بود. اما در این اواخر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از گرمی روابط با مصر صحبت کرد و تلاش میکند تا روابط خود را با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر بهبود ببخشد، اقدامی که از سوی السیسی استقبال شده است. و بر اساس گزارش شبکه جهانی مبارزه با بحران‌های غذایی، نزدیک به 20 میلیون نفر دیگر به دلیل درگیری‌های مسلحانه، عمل‌گیری کووید-19 و آب و هوای بد در سراسر جهان با کمبود مواد خوراکی مواجه شدند و دورنمای سال جاری میلادی نیز ناخوشایند است. این گزارش در حال نشر شده است که اداره‌های کمک رسانی بشری، اتحادیه اروپا و ملل متحد از کمبود حاد مواد خوراکی هشدار دادند. بر اساس این گزارش در سال 2020 میلادی کم از کم 155 میلیون نفر در سراسر جهان با کمبود حاد مواد خوراکی مواجه بودند که این رقم در 5 سال گذشته بی سابقه بوده است. در این گزارش گفته شده است که از هر 3 نفری که در سال گذشته با کمبود مواد خوراکی مواجه بودند، 2 نفر آن در کشورهای آفریقایی به سر می‌برند. بر اساس این گزارش یمن، افغانستان و هایتی از جمله 10 کشوری است که مردم آن بیشتر با کمبود مواد خوراکی مواجه بودند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم گزارش‌های این برنامه. جنگ ها در حومه شهر لشکرگاه هنوز ادامه داره و هر دو طرف درگیر، نیروهای حکومت افغانستان و طالبان، ادعای آوردن تلفات به جناح مخالف کردند. اما باشندگان این مناطق گفتند که وضعیت عادی نیست و تا کنون هزارها نفر از مناطقشان بیجا شدند. همکار ما احد عزیزاده ساعت قبل با گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا عزیز الله پوپل در مورد آخرین تحولات در منطقه صحبت نموده که اینک پیشکش میشم.
آخرین تحولات جنگ ها در ولایت هلمند و شدتش و همچنان تلفاتش چی است؟
بله عزیز صاحب محترم، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً هنوز هم در حومه شهر لشکرگاه عملیات نیروهای افغان ادامه داره و در ادامه این جنگ های هلمند ادعای ضد و نقیض صورت گرفته از چند روز به این طرف. بخصوص نیروهای افغان ادعا زیر دارند که در 24 ساعت گذشته حدوداً 42 تن از مخالفین مسلح دولت را در حومه شهر لشکرگاه و در ولسوالی کجکی از بین برده و یک در دیگه هم در این عملیات زخمی شده. اما برعکس باز مخالفین مسلح دولت ادعای زیر دارند که در این زد و خوردها به نیروهای افغان تلفات وارد کردند. اما بسیار مشکل هستند که از منابع مستقل آخرین وضعیت گرفته شود. باشندگان شهر لشکرگاه میگویند که در مناطق بولان، کلایبیست، همچنان در منطقه کاپشاپویی مناطق که ساحات مربوطی به شهر لشکرگاه هستند، نیروهای افغان از شب گذشته به این طرف نیروهای تازه نفس به این منطقه پیاده کرده و نیروهای مشترک افغان عملیات را به پیش میبرند. اما در ولسوالی کجکی نیروهای افغان میگه که یک تعداد از مخالفین مسلح دولت را از طریق هوا اماش قرار داده است که حدوداً 13 نفر مخالفین مسلح دولت در کشته شده. عطاءالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند با صدای آمریکا مصاحبه داشتن امروز و گفتن که نیروهای افغان در حومه شهر لشکرگاه پیشروی دارن، اما وی گفتن که در جنگ های آخری هلمند یک تعداد از اعضای القاعده و همچنان اتباعی ایرانی دیده شده، بخصوص در جنگ های اخیری کجکی. شما خودتان میفهمین که در کجکی بندی کجکی هستن و این اولین بند بزرگی افغانستان هستن و وی گفتن که ایج یک قسم جنگ آب دیده میشه. وی وضعیت هلمند را بسیار وخیم خواندن با اخراج شدن نیروهای خارجی از این ولایت. جنگ هم همزمان آغاز شده و اینا از یک آینده بسیار تاریک تشویش هستن.
شما تنها از شهروندهای ایرانی صحبت کنین، شهروندهای کشورهای دیگه هم دیده شده یا دستگیر شده در اوجه؟
در این دو روزی گذشته که دفتر مطبوعاتی قلی اردوی 215 میوند به مطبوعات معلومات میده، اونا میگن که اتباع پاکستانی بخصوص پنجابی ها که اکثریتشان اعضای القاعده هستن، اینا در این جنگ هلمند حضور خود بیشتر کردن و اینا هم دیده میشن.
چقدر خطر سقوط باز از مناطق به دست طالبان میره؟
باشندگان هلمند خو کاملا از وضعیت نگران هستن، بخصوص او کسایی که این وضعیت را زیر نظر خود دارن. اونا میگن که نماهنگی در بساط ولایت هلمند، این هم سبب ازش شده که مخالفین مصالح دولت یک بار دیگر به همه شهر لشکرگاه خود برسانن. و از طرف دیگه یک انگیزه عمومی که در هلمند هستن، آخرین قوات های خارجی که در هلمند در پایگاه شورا مستقر بودن، اکثریت باشندگان و بخصوص کسایی که وضعیت را تحلیل میکنن، اونا میگن که یک قسم سبب شده که مخالفین مصالح دولت جرأت بیشتر کردن و بالای مراکز نیروهای افغان حمله ور شدن. و از طرف دیگه او کسایی که از مناطق جنگ به شهر لشکرگاه اینا بجا شدن، تعداد ازی هم تقریبا بیش از 1000 فامیل خوانده میشه، اینا هم میگن که یک قسم تبلیغات روز به روز بیشتر شده میره که نیروها از هلمند بیرون رفتن و نیروهای حکومتی هم توانایی زیر ندارن که وضعیت را تحت کنترل خود بیارن. اما در پالوی ازی جنرال نظرعلی واحدی معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با مطبوعات که صحبت کردن، اونا گفتن که در هلمند قوادهای کافی وجود داره و نیروهای تازه نفس و بخصوص نیروهای ویژه هم در دو روزی گذشته عازم این ولایت شده. نیروهای هوایی هم اینجا وجود داره و هیچگاه نیروهای افغان اجازه زیر نخواهند دادن که هلمند سقوط کنن.
رئیس مهاجرین و عودت کننده های ولایت هلمند گفته که بیش از 1000 خانواده بیجا شدن. در اونا در مورد کمک هایی که به اونا کرده میتونن چیزی نگفتن؟
امی بیجا شدگان اکثریتشان از ولسوالی ناوه هستن. دقیقا ریاست مهاجرین هلمند میگوین که اینا در دست زیاد چیز را ندارن که با این بیجا شدگان کمک کنن، اما با نهادهای کمک رسان که مربوط به دفاتر ملل متحد هستن و یا هم دیگه سازمانهای خیررسان هستن، با اونا در تماس هستن و از طریق کمیته استرار اینا کوشش میکنن که به این فامیلهای بیجا شدگان اینا کمک های بشری را برسانن.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. مقام های امنیتی بغلان از سقوط ولسوالی برکه این ولایت به دست طالبان خبر میدن. به اساس گزارش ها شمار از تجهیزات نظامی هم با تصرف این ولسوالی به دست طالبان افتیده. میرویس بیژن جزئیات بیشتر گزارش میدن.
جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به روز چهارشنبه و صدای امریکا گفت که ساعت 10 شب گذشته طالبان حمله تهاجمی را بر بخشای از این ولسوالی را اندازی کردند. او افزود که نیروهای امنیتی به گونه تاکتیکی بدون تلفات از این ولسوالی بیرون شدند و این منطقه به دست طالبان افتاده است.
شب گذشته ساعت 10 بجه مخالفین دولت بالای ولسوالی پورکی ولایت بغلان چندین استقامت عملیاتشان آغاز کردند که چندین ساعت جنگ طول کشیده که مخالفین دولت تیز تلفات دارن. بعد نیروهای امنیتی به خاطر تلفات به نیروهای امنیتی وارد نشه تکتیکانه عقب نشینی کردن، فعلا در کوتل تواشق جای به جای هستن. که
بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی و دفاعی پس از عقب نشینی از ولسوالی برکه ولایت بغلان در روستای تواشق ولسوالی نهرین این ولایت تجمع کردند. سخنگوی پلیس بغلان تاکید کرد که به زودی عملیات نظامی را برای کنترل دوباره این ولسوالی را اندوزی خواهند کرد. تا اکنون گروه طالبان درباره سقوط ولسوالی برکه ولایت بغلان به رسانه ها چیزی نگفتند. با این حال باشندگان ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان از ادامه درگیری های مسلحانه در این ولایت انتقاد میکنند. غلام سخی یکی از باشندگان بغلان میگوید که ادامه درگیری ها آنان را به سوتو آورده است.
شهر بلخمری ولایت بغلان که یک ولایت امن بود، ولی متاسفانه که در این اواخر وضعیت امنیتی کاملا بحرانی شده و مردم در یک نگرانی بسیار وخیم قرار دارند.
برکه از ولسوالی های ناامن بغلان و مرز با ولسوالی اشکمش ولایت تخار است که چندین بار بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان دست به دست شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفته که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت های کشور 46 نفر جان باختند. مقام های ولایت گفتند که بیشترین آمار تلفات انسانی ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها مربوط ولایت های غربی هرات و غور است. توجه کنین به گزارش در این مورد که خلیل نورزایی تهیه کرده.
بارش باران‌های موسمی و جاری شدن سیلاب خسارات جانی و مالی زیادی را در 15 ولایت افغانستان به جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان تایید کرد که در جریان 4 روز گذشته و از اثر سیلاب‌ها دست کم 46 شهروند افغان به شمول زنان و کودکان جان باخته، 15 نفر مفقود شده و 6 تن دیگر زخم برداشتند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه 5 می به صدای آمریکا گفت در نتیجه این سیلاب ها همچنان صدها خانه مسکونی و بیش از 3000 جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است.
ولایاتی که شاهد سیلاب ها بودیم بدخشان، غور، میدان وردک، بامیان، بغلان، سمنگان، دایکندی، هرات، خوست، فرا، پنجشیر، سرپل، بادغیس، روزگان، تخار است. در مجموع 15 ولایت شاهد 46 تن شهید است، متاسفانه 15 تن مفقود است، 6 تن هم مجروح است. نزدیک به 2450 رسم آشی تلف شده، 800 منزل مسکونی به گونه قسمی تخریب است. کمک‌ها جریان دارد، هیئت سروی و توزیع مواد ساحه هستند.
ولایت‌های هرات و غور در غرب افغانستان از جمله مناطقی هستند که بیشترین تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از سیلاب را متقبل شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که سیلاب در 10 ولسوالی این ولایت مردم را متضرر ساخته است و 26 نفر به شمول زنان و کودکان در نتیجه این سیلاب ها جان باختند.
ساحات سیل جاری شده که سال هاست مردم از خشکسالی رنج میبرند. خب مردم در یک ساحه دشت وسیع که در او به هیچ عنوان احتمال جاری شدن سیلاب نبود، خیمه پلاس داشتن، مواشیشان در اون ساحه بود، سیلاب جاری شده، متاسفانه اینا را از بین برده. در ولسوالی عدسکن 12 تن، در ولسوالی اوبه 10 تن، در ولسوالی شندن 2 تن، در ولسوالی گذره 2 تن جمعاً جانهای خود از دست دادن که 26 تن ما متاسفانه قربانی داشتن و همچنین شماری از شهروندان ما آسیب دیدن، مجروح شدن.
همزمان عبدالظاهر فیضاد والی غور نیز به صدای آمریکا گفت که به دنبال بارندگی شدید در ولسوالی های شهرک و ساغر این ولایت 14 نفر جان باخته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. آقای فیضاد افسود که در کنار زیر آب رفتن صدها جریب زمین زراعتی، صدها خانه مسکونی در سیلاب تخریب و نزدیک به 1000 نفر بیجا شدند.
ما 14 نفر شهید دارن، 3 نفر مجروح دارن، بالای 300 خانه تخریب داریم، منازل تخریب شده، تقریبا 1700 هکتار زمین و باغ زراعتی ما تخریب شده و تلفات مویشی ما داریم. پول و پلچک بسیار از بین رفته، سرکای عمومی از بین رفته، کانال های ما تخریب شده و در مجموع این تلفات برای یک ولایت فقیر مثل غور بسیار ضایع بزرگ است.
با اینکه مقام های افغان از توزیع مواد غذایی و کمک های نقدی به سیلاب زدگان در ولایت های مختلف خبر می دهند، اما غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات دولت را در قبال جان و مال مردم به بیکفایتی متهم می سازد. به باور وی دولت همواره در قسمت ارائه برنامه های پیشگیرانه ضعیف عمل کرده و این موضوع سبب وارد شدن خسارات و تلفات بر مردم شده است.
در قسمت تنمی سیلاب هم عکسای فیسبوکی داریم، نمایشی داریم، کمپینی داریم، دیگه هیچ برنامه نداریم. امسال کانال ها لایروبی نشده، پاکری نشده، آب که از چشمه سارا آب تابستانی نمیتونه از این کانال ها عبور داده باشه، چون اینا پر شده، بعد اینا لایروی باشه، بعد امکانات در نظر گرفته خود از هم جزء حالت استراره.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته سروی آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها را برای توزیع مواد غذایی و غیر غذایی در این ولایات آغاز کرده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزرای خارجه گروهی کشورهای صنعتی جی 7 هفته در لندن دیدار کردند و گفته میشه که تغییر اقلیم، روسیه و چین در میان موضوعات مورد بحث در این اجلاس بود. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا از لندن در مورد گزارش داره که تفصیل او را از رویا زمانی میشنویم.
وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 شامل آلمان، کانادا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ژاپن و بریتانیا روز سه شنبه در اولین نشست حضوری خود پس از مدت بیش از 2 سال درباره امکان اتخاذ یک موضع واضح در مقابل چین که قدرتش به طور روزافزون در عرصه بین المللی در حال گسترش است در لندن به بحث و گفتگو پرداختند. در این نشست دو روزه یک برنامه کامل از جمله رابطه جی 7 با روسیه که پس از الحاق اجباری کریمیه در سال 2014 از این گروه اخراج شد وجود دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در روز اول نشست گفت
اگر روسیه تصمیم بگیرد که بی‌پروا یا پرخاشگرانه عمل کند ما پاسخ خواهیم داد، اما ما به دنبال تشدید نیستیم. ما ترجیح می‌دهیم رابطه پایدارتر و قابل پیش‌بینی تری داشته باشیم.
در رابطه با چین آقای بلینکن همچنان گفت
هدف ما این نیست که سعی کنیم چین را مهار کنیم یا چین را باز داریم. آنچه ما در تلاش آن هستیم این است که از نظم مبتنی بر قوانین بین المللی حمایت کنیم.
رسانه های دولتی چین روز سه شنبه ایالات متحده را متهم کردند که به گفته آنها به اصطلاح عمدتاً تهدید چین را برجسته می کند. جان کرتن تحلیلگر از پانتون تورنتو می گوید که جی 7 از اصول مندرج در سال 1975 حمایت می کند.
To protect within its own members and promote globally the values of
از این اصول برای محافظت از اعضای خود و ارتقای جهانی ارزش‌های دموکراسی و آزادی فردی استفاده می‌شود. در سال 1975 این ارزش‌ها با گسترش روسیه مورد تهدید قرار گرفته بود و هنوز هم نه تنها توسط روسیه بلکه چین و سایر رژیم‌های اقتدارگرا تهدید می‌شود.
بریتانیا در این نشست وزرای خارجه استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و رئیس انجمن ملل آسیا جنوب شرقی را نیز دعوت کرده است که به گفته جان کرتن نماینده تمرکز لندن بر منطقه هند و اقیانوس آرام است. در این نشست وزرای خارجه جی 7 همچنان در مورد پاسخ هماهنگ به کودتای نظامی در میانمار و سرکوب شدید اعتراضات طرفدار دموکراسی در آن کشور و خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بحث کردند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفت
preserve the ability to deal with counterterrorism the gains that were hard won.
می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که توانایی مقابله با تروریسم را حفظ می‌کنیم. دستاوردهایی که در افغانستان به سختی به دست آمد از دست نمی‌رود و همچنین در نهایت باعث تقویت گفتگو و روند صلح می‌شود که به نفع همه افغان هاست.
در همین حال فعالین از جی 7 میخوان اطمینان حاصل کنند که کشورهای فقیرتر با واکسین های ویروس کرونا دسترسی پیدا کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نزدیک به 90% واکسین هایی که در دنیا تطبیق می شود به کشورهای ثروتمند رسیده است. قرار است در اجلاس رهبران جی 7 که در ماه جون به میزبانی بریتانیا دایر می شود و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز در آن اشتراک خواهد داشت، روی رسیدگی و پاسخگویی به همه‌گیری کووید 19 بیشتر توجه شود.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.